ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. هجوم جمعیت در شهر شانگهای چین 35 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. آمریکا خبر کشته شدن فرمانده ارشد گروه الشباب در سومالی را تایید کرد و رهبر کره شمالی از پیشنهاد مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد. هجوم جمعیت در مراسم جشن سال نو در شهر شانگهای چین دست کم 35 کشته و بیش از 42 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه دقایقی پیش از نیمه شب در حالی رخ داد که هزاران نفر برای شرکت در جشن سال نو در نزدیکی رودخانه هوانگپو در شانگهای گرد هم آمده بودند. شانگهای با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان است. پلیس تحقیقات درباره علت بروز این حادثه را شروع کرده است. سال گذشته مسئولان شهر شانگهای برگزاری نمایشی را که حدود 300 هزار تماشاچی جلب کرده بود لغو کردند. اما در آمریکا در آستانه سال نو میلادی و تشکیل 114مین کنگره این کشور، اعضای با نفوذ حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که برای تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران آرای کافی سناتورها فراهم شده است. روز چهارشنبه مارکو روبیو سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا در سنای آمریکا در گفتگوی رادیویی با شبکه NPR تصریح کرد که تعداد آرا به اندازه حد انصاب برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری فراهم شده است. دولت باراک اوباما همواره تاکید کرده که هر گونه اقدام سنا در این زمینه گفتگوهای اتمی با دولت ایران را منحرف خواهد کرد. در این ارتباط گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
روز چهارشنبه در آخرین روز سال 2014 میلادی که یکی از عناوینش سال گفتگوهای اتمی با ایران ذکر شده، خبر مربوط به احتمال تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر در صدر گزارش‌ها قرار گرفت. خبر این بود که در 114مین کنگره آمریکا که در کنترل حزب رقیب دولت اوباما یعنی جمهوری خواهان است، رأی کافی برای جلوگیری از وتوی لایحه تشدید تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری فراهم شده است و این به هنگامی است که دولت اوباما و سایر دولت‌های عضو 5+1 برای پایان دادن به مسئله بغرنج اتمی با نمایندگان جمهوری اسلامی سرگرم گفتگو هستند. کاخ سفید بار دیگر خواستار گفتگو با قانونگذاران آمریکایی شده است تا آنها را از تصویب تحریم‌های جدید برحذر بدارد. کاخ سفید در گذشته همچنین تأکید کرده که باراک اوباما چنین لایحه‌ای را وتو خواهد کرد، ولی روز چهارشنبه سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو در گفتگویی با شبکه رادیویی NPR اظهار داشت که حداکثر آرای لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری در سنای آمریکا فراهم شده است. آقای روبیو افزود که لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران در همان حال دولت را مکلف خواهد کرد که برای هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی باید موافقت کنگره را کسب کند. سناتور روبیو که از کاندیداهای بالقوه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی محسوب می‌شود، تصریح کرد که او به لایحه تشدید تحریم‌ها رأی مثبت خواهد داد، حتی اگر این امر دورنمای یک توافق اتمی را تیره کند، چرا که به باور او در حال حاضر همچنین دورنمایی وجود ندارد. سناتور جان مک‌کین از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز روز 12 آذر ماه گذشته در حاشیه کنفرانس یک روزه بررسی موقعیت جهانی آمریکا از احیای لوایح گوناگون سخن گفت که تصویب آنها موفق مانده است. سناتور مک‌کین اظهار داشت در مورد ایران کمیته روابط خارجی نشست‌ها و بررسی‌های تازه‌ای از لوایح خواهد داشت، از آن جمله اصل لایحه‌ای که بر اساس آن دولت در هر گونه توافق اتمی با ایران موظف به کسب تایید سنا خواهد بود. سناتور مک‌کین و همکارانش مانند سناتورها روبیو و کرک به همراه قانونگذارانی از حزب دموکرات مانند سناتورها رابرت منندز و چارلز شومر و آقایان الیوت انگل و براد شرمن از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و همینطور اد رویس رئیس جمهوری خواه این کمیته میگویند که آقای اوباما باید با اعمال تحریم‌های جدید منگنه اقتصادی را برای حکومت ایران تنگ‌تر کند تا به دادن امتیاز در گفتگوها وادار شود. سناتور مارک کرک در هفتم دی ماه گفته بود که لایحه جدید در اولویت و دستور کار ماه ژانویه سنا قرار دارد. کاخ سفید بران است که توافق اتمی با ایران مستقل از دخالت کنگره باشد، ولی قانونگذاران دخالت این قوه را ضروری می دانند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در همین ارتباط در واکنش به تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری آمریکا علیه چند شخص و شرکت ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعتراض به گسترش فهرست تحریم‌ها این اقدام رو برخلاف توافق هسته‌ای ژنو دانسته. در همین ارتباط گزارش حسین قویمی رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تحریم‌های اخیر اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد. به گفته خانم افخم، گسترش فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه ایران با توجه به شرایط سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و این تصمیم به گفته او هیچ گونه تأثیر عملی در مراودات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان و شرکت‌های خارجی ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز نهم دی ماه نام 5 ایرانی، 1 شهروند افغان و 3 شرکت تجاری را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. دولت آمریکا می‌گوید که برخی از این افراد و شرکت‌ها به تهران کمک کردند تا تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و برخی از آنها هم در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند. اما تهران تأکید می‌کند که این اقدام صرفاً ماهیتی سیاسی و تبلیغاتی دارد و نمی‌تواند بر اراده دولت ایران در قبال اجرای وظایف حکومتی خود و تلاش‌های آن برای تأمین نیازهای صنعتی کشور تأثیری بگذارد. به گفته خانم افخم، اساساً در شرایطی که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان است، چون این حرکتی نقض صریح اصل حسن نیت بوده و اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد. خانم افخم همچنین اظهار داشت: ما خود را ملتزم به تحریم‌های غیر عادلانه‌ای که علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران وضع شده است نمی‌دانیم. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار است روز 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه کشورهای عضو در ژنو برگزار شود.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم. اگر شما هم نظری دارید در خصوص اخباری که این روزها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه، از جمله اینکه مسئله واکنش به تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری آمریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران و یا صحبتی که سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا در سنای آمریکا داشته، مارکو روبیو، که در گفتگو با شبکه NPR تصریح کرده که تعداد آرا به اندازه حد نصاب برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری فراهم شده در خصوص تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. شما میتونید نظراتتون رو در این باره با ما در میون بگذارید، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. در پی حمله هوایی آمریکا به گروه الشباب در سومالی که در هفته جاری انجام شد، فرمانده اطلاعات این گروه کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تحلیل عبدالشکور در جریان حمله روز دوشنبه جان باخته است. پنتاگون در ادامه تاکید کرده که مرگ این فرمانده ارشد گروه الشباب از توانایی این گروه برای حمله علیه دولت و مردم سومالی و منافع و متحدان آمریکا در منطقه به طور چشمگیری خواهد کاست. الشباب گروهی متشکل از شبه نظامیان اسلامگرای افراطی است که مایلند سومالی را بر اساس قرائت سختگیرانه از شریعت اداره کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه از انجام مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد و خواستار بهبود روابط دو کشور شد. رهبر کره شمالی در پیام سال نو خود که به طور زنده پخش می‌شد گفت که باید تاریخ جدیدی در روابط شمال و جنوب آغاز شود و مانعی برای انجام گفتگو در سطوح بالا میان دو کشور وجود ندارد. چند روز قبل یکی از مقام‌های ارشد کره جنوبی پیشنهاد کرده بود که دو کره در ماه ژانویه سال جاری در سطح عالی به گفتگو بنشینند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه ای با مسئولان قضایی سخن میگفت، حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. در این خصوص گزارشی رو وحید پوراستاد تهیه کرده که با هم بشنویم.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که او آنها را سران فتنه میخواند تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه 10 دی ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت کسانی که میگویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند.
ادعای را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه، بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درست هم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه مؤمن رو به بعد و نکفر رو به بعد باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس از جمله افرادی است که بارها نسبت به حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض داشته و این حصر را نقض کننده اصول متعدد قانون اساسی دانسته است. آقای مطهری روز 8 تیر ماه هم گفته بود که در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. اما با وجود گفته رهبر جمهوری اسلامی، علی مطهری چندی قبل نیز در دانشگاه فردوسی مشهد حصر بدون حکم قضایی را غیر عادلانه دانسته بود.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشون رو، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته میگویند که نظام و دستگاه قضایی جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند، اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه ی آنها خوفی داشته باشد.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خودش و وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کارو خواهیم کرد، هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست. اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش برن، از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.
چندی قبل مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری نماینده تهران خواسته بود از سوی او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. در ماهای گذشته برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران خواستار رفع حصر از این سه نفر شدند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدیم. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.